سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک برنامه دیگر رادیو آزادی میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR میگوید که کار را روی یک مرکز تجارتی جدید برای زنان در کابل آغاز کرده. این اداره دیروز در تویتر خود نوشته که این مرکز به حمایت این کمیشنری، اداره ملل متحد در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ایجاد خواهد شد. در این مرکز برنامه‌های آموزشی و کمک مالی برای زنان تجارت پیشه به شمول بیجا شدگان و عودت کنندگان فراهم خواهد شد. اما گفته نشده که کار ایجاد این مرکز تجارتی جدید برای زنان در کابل چه مقدار هزینه برمی‌دارد و چه وقت تکمیل خواهد شد. این در حال است که طالبان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کرده‌اند. شماری از زنان تجارت پیشه قبلا گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت‌های آنها متوقف شده است. اتحادیه اروپا 12 میلیون یورو را برای کمک با میلیون ها تن از افراد نیازمند در افغانستان دیروز اعلام کرد. انتظار می رود که این پول از طریق بنیاد آقاخان، شورای مهاجرین ناروی و انجمن احیا و انکشاف زراعت افغانستان به مصرف برسد. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا، این کمک مالی برای حمایت از مردم افغانستان که با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروان اختصاص یافتند. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان با نتیجه 2-1 تیم قطر را شکست داد. این بازی در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا شام دیروز در تایلند برگزار شد. هر دو گل افغانستان را حبیب الله هوتک در دقایق 18 و 40 به ثمر رسانید. قبل از این در دو بازی دیگر افغانستان در برابر ایران و کوریای جنوبی شکست خورده بود. این رقابت‌ها به اشتراک 16 تیم در 15 جون آغاز شد و تا 2 جولای ادامه خواهد یافت. اسلام آباد هر گونه گفتگوی احتمالی با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت که موضع اسلام آباد در مورد مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان همان موقف است که بلاول بهتو زرداری وزیر خارجه این کشور قبلا اعلام کرده. زرداری در ماه گذشته گفته بود که رهبری حکومت پاکستان با گروه‌های تروریست که به گفته او به قانون اساسی و سایر قوانین این کشور احترام نمی‌گذارند گفتگو نخواهد کرد. روزنامه اکسپرس پاکستان چند روز پیش گزارش داده بود که حکومت طالبان در افغانستان تلاش‌های را آغاز کرده تا حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور با یکدیگر گفتگو کنند. حکومت طالبان در سال گذشته بین اسلام آباد و طالبان پاکستان میانجیگری کرده بود. تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته و آتش بس با حکومت پاکستان خاتمه داد و حملاتش را از سر گرفت. سازمان ملل متحد نیروهای نظامی روسیه و گروه‌های نیابتی مسلح این کشور را به دلیل نقض حقوق کودکان در جنگ اوکراین در فهرست شرم قرار داد. در گزارش سالانه در مورد کودکان و منازعات مسلحانه که دیروز به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد گفته شده که مسئولیت کشتار 136 کودک در اوکراین به نیروهای روسیه و گروه‌های وابسته به آن نسبت داده شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که مخصوصاً به خاطر شمار زیاد حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها و به خاطر شمار زیاد کودکانی که در جنگ کشته یا معلول شدند و مسئولیت آن به نیروهای روسی و گروه‌های مسلح نسبت به آن کشور نسبت داده شده تکان خورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، یهور کزین سفیر این کشور در بلاروس را برکنار کرد. حکم برکناری او دیروز اعلام شد اما در مورد دلیل آن تا هنوز چیزی گفته نشده. کزین از سال 2017 میلادی در رأس سفارت اوکراین در منسک قرار داشت. کیف بعد از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع کرد اما روابط دیپلماتیک را با بلاروس حفظ کردم. مسوده یک قطعنامه در مورد برسمیت شناختن بلاروس به حیث یک کشور متجاوز و قطع روابط دیپلماتیک با آن اخیراً به پارلمان اوکراین ارائه شده است. دیدبان ارشد حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه گفت تا زمانی که جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین ادامه دارد، ورزشکاران روسی و بلاروسی از بازی‌های المپیک 2024 در پاریس به طور کامل محروم شوند. شورای اروپا از کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی سازمانده آن خواسته تا موضعی را که در سال 2022 بیان شده حفظ کنند و شرکت این ورزشکاران را در المپیک‌های بعدی و همه رویدادهای مهم ورزشی دیگر ممنوع سازند. کمیته بین‌المللی المپیک در ماه مارس توصیه کرده که به این ورزشکاران اجازه داده شود تا به حیث افراد بی‌طرف و انفرادی در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند، مشروط بر آن که فعالانه از جنگ در اوکراین حمایت نکنند. شماری از معلمان و دانش آموزان صنف‌های محلی در ولایت قندهار و هلمند از طالبان خواستند که این صنف‌ها را دوباره باز کنند. طالبان حدود دو ماه پیش صدها صنف محلی را در این ولایات به طور موقت مسدود کردند. بر اساس گزارش‌ها وزارت معارف طالبان به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که صنف‌های محلی تحت اداره مؤسسات بین‌المللی باید با مؤسسات داخلی واگذار شود، اقدامی که یونیسف در مورد آن ابراز نگرانی کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بسته شدن صدها صنف محلی بیش از دو ماه قبل در ولایت‌های قندهار و هلمند معلمان و دانش آموزان را با سرنوشت نامعلوم روبرو کرده است. یک معلم در ولسوالی میوند ولایت قندهار که بنابر مشکلات امنیتی می‌خواهد نامش در گزارش گرفته نشود، به رادیو سودی دیروز گفت که با مسدود شدن این صنف‌ها معلمان بی تنخواه و شاگردان از آموزش محروم شدند.
موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه سي د ټولګي به تخلاص کی.
امیدوارم که حکومت طالبان این صنف ها را دوباره باز کنند. معلمان معاش دریافت میکردند و به آن مخارج زندگی خود را تامین میکردند. این صنف های محلی به مردم و هم به استادان و کودکان سودمند بود.
وزارت معارف طالبان در اواسط ماه اپریل به ریاست های معارف قندهار و هلمند دستور داد که فعالیت صنف‌های محلی را در این ولایت‌ها موقتاً توقف دهند. طالبان در آن زمان گفته بودند که این کار به هدف بررسی فعالیت نهادهای آموزشی صورت می‌گیرد، اما نگفته بودند که این بررسی چگونه انجام می‌شود و چقدر طول خواهد کشید. منیر احمد یک معلم صنف‌های محلی در ولسوالی دند ولایت قندهار است. او این صنف درسی را برای آموزش کودکان مناطق دور افتاده مهم می‌داند.
به خصوص در مناطق و ولسوالی های دور افتاده که شاگردان به هیچ نوع آموزش دسترسی ندارند و آنجا مکتب های دولتی نیست، این صنف های محلی یک گزینه خوب است تا برای شاگردان زمینه آموزش فراهم شود.
بر اساس معلومات صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، این اداره مشترکاً با 15 مؤسسه داخلی و 12 مؤسسه خارجی تقریباً 21,000 صنف محلی در افغانستان ایجاد کرده است. یونیسف اخیراً گفته بود که در پی تصمیم طالبان مبنی بر منع فعالیت صنف‌های محلی، بیش از 500,000 کودک به شمول 300,000 دختر از آموزش محروم خواهند شد. حلیمه باشنده شهر قندهار یکی از شاگردان است که برای بازگشایی صنف‌های محلی در منطقه خود لحظه شماری می کند.
مکتب های ما زود باز شوند. من در خانه کسی ندارم که با من درس بخواند. این چندمین بار است که مکتب ها بسته می شوند. اول به دلیل کرونا، سپس جنگ بود و این سومین بار است که مکتب ها مسدود می شوند. می خواهیم که درس بخوانیم و چرا مکتب های ما بسته می شوند؟
هنوز مشخص نیست که طالبان چه وقت اجازه خواهند داد که فعالیت صنف‌های محلی در قندهار و هلمند اثر گرفته شود. یونیسف دو هفته پیش در مورد گزارش‌ها در خصوص ممنوعیت فعالیت سازمان‌های بین‌المللی در زمینه آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این نهاد در اعلامیه گفته بود که طالبان تصمیم گرفتند که صنف‌های محلی ظرف یک ماه و مؤسسات داخلی واگذار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یونیسف پنجشنبه هفته گذشته گزارش داده بود که این نهاد در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشیش در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. بر اساس گزارش یونیسف تضمین هایی را از وزارت معارف طالبان دریافت کرده است که صنوف درسی برای کودکان بیرون از مکتب که در آن 500 هزار دانش آموز درس می خوانند در جریان این گفتگوها فعال خواهند بود. این در حال است که انتقادهای فزاینده از طالبان به خاطر بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان وجود دارد. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی. در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر شما هم به دنبال گمشده خود هستید و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. شماره ها را در آخر برنامه برایتان تکرار می نمایم. حالا توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن با برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. قبل از همه سلام های خود را از رای برسیم قد برای شما کارمندان رادیوی آزادی تقدیم می کنم. اما بعد گمشده دارم به اسم عبدالقادر فرزندی عزیز الله از ولایت قرنسولی شرق رئیس بزیارت که مدت 5 روز می شود به درب خشکی شهر هرات مفقود شده، از وی هیچ حوالی نداری. تشکر از شما که میشه پیامای مفقود شده ما را شما نشر میکنیم. از شما خواهش میکنیم پیام ما را چندین بار نشر کنیم که مفقود شده ما از طریق رادیوی شما پیدا شود. صلاح الدین حفیظ‌زاده هستم، فرزند الحاج ارومالحمد ولایت غور و رسولی شرق قریه خمسه. تشکر، خدا حافظ و نصر شما.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور که باشنده ولایت بغلان میباشد. فعلا در مشهد مقدس زندگی میکنند. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنوه، لطفاً به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021.
یکی از شنونده های محترم ما از طریق واتساپ یک اعلان مفقودی را چنین نوشتند: به اطلاع عمومی مردم متدین ولایت هرات و ناحیه‌های مربوطه رسانیده می شود که یک خواهر به نام یلدا فرزند گلبدین که از نگاه عقلی مشکل داشته و بندش زبان هم دارد به سنین 14 الا 15 از محل باباجی مفقود گردیده. هر برادری که اطلاع داشته باشد مایان را